ساعت 18 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مخالفان روسی از تخلفات گسترده در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر دادند. معاون اول رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد که حصر رهبران اعتراضات سال 88 در سال آینده پایان یابد. و رئیس شورای عالی فضای مجازی از احتمال فیلتر شدن تلگرام خبر داد. عصر شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. فعالان اپوزیسیون روسیه میگویند در انتخابات روز یک شنبه در این کشور تخلفات زیادی در حال انجام است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنبش دفاع از حق رأی یا گلوس که یک سازمان روسی مردم نهاد برای نظارت بر انتخابات است، فهرستی از انتخابات را به شکل آنلاین منتشر کرده که شامل بیش از 1700 مورد تخلف است. همچنین جنبشی وابسته به الکسی ناوالنی از مهمترین مخالفان ولادیمیر پوتین که از نامزدی در انتخابات منع شده است، 33,000 داوطلب را برای نظارت بر انتخابات به مناطق رأی‌گیری فرستاده و میگوید در شهرهای مسکو، سن پترزبورگ و باشقیرستان در منطقه اورال تخلفات گسترده‌ای در حال انجام است. پیش بینی می‌شود که ولادیمیر پوتین در این انتخابات پیروز شود، اما آقای ناوالنی انتخابات را تحریم کرده و نگرانی‌هایی از وقوع تخلف با هدف بالا بردن میزان مشارکت در انتخابات وجود دارد. در انتخابات روز یک شنبه روسیه مردم از میان 8 نامزد حق انتخاب دارند و اگر نامزدی انتخاب نشود، دور دوم این انتخابات 3 هفته آینده برگزار خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید در مسئله حصر رهبران اعتراضات سال 88 دستورات مهمی صادر شده و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز در حال پیگیری این مسئله است و ابراز امیدواری کرد که سال آینده حصر پایان یابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جهانگیری این اظهارات را در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت در سال 96 بیان کرد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 از بهمن سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. پیشتر علی مطهری نماینده مجلس گفته بود که مقام‌های ردبالای امنیتی و اطلاعاتی وعده دادند که حصر تا پایان سال جاری تمام شود. ابوالحسن فیروزآبادی رئیس شورای عالی فضای مجازی میگوید از آنجا که پیام رسان تلگرام به تعهداتش در قبال فیلتر کردن کانال‌های مروج خشونت عمل نکرده، بحث بستن این پیام رسان مطرح است.
در شورای عالی فضای مجازی به طور خاص در این رابطه تصمیم گیری نشده، ولی با توجه به همین عدم رعایت قوانین کشور و وجود این کانال‌ها که در حقیقت دائم دعوت به خرابکاری، تجمع و اغتشاش میکنن، و هر حال هر آن ممکنه که در شورای عالی این فضا این بحث مزابره مجدداً بحث بشه.
روز یک شنبه رئیس شورای عالی فضای مجازی در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد و گزارشی از فعالیت‌های یک ساله این شورا ارائه داد. پیشتر حمیده زرآبادی نماینده مجلس گفته بود که فیلترینگ تلگرام در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده، اما مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی این خبر را تکذیب کرد. رئیس شورای عالی فضای مجازی در حالی از احتمال مسدود شدن تلگرام سخن گفته که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران صبح یکشنبه گفته که حسن روحانی رئیس جمهوری معتقد است نباید محدودیتی در فضای مجازی ایجاد شود. تلگرام در جریان اعتراضات سراسری دی ماه در ایران برای چند روز در این کشور فیلتر بود. اما آخرین نشست هفتگی سخنگوی قوه قضاییه ایران با خبرنگاران در سال 96 روز یک شنبه در اصفهان برگزار شد. آقای اژه‌ای در این نشست از کشاورزان اصفهانی خواست اجازه ندهند گروهی که آنها را بیگانه خواند از اعتراضات آنها سوء استفاده کنند. موج جدیدی از اعتراضات کشاورزان در اصفهان به حقابه از 17 اسفند صورت گرفت. شمار قابل توجهی از کشاورزان معترض هم با حضور در نماز جمعه اصفهان پشت به خطیب جمعه نشستند و شعارهایی سر دادند. بیشتر بشنویم از همکاران فرین آسمی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یک شنبه در آخرین نشست خبری خود در سال 96 با خبرنگاران درباره چند پرونده قضایی صحبت کرد. این جلسه در شهر اصفهان برگزار شد، اما مشخص نیست که حضور آقای اژه‌ای در اصفهان و برگزاری کنفرانس خبری در این شهر با اعتراض‌های اخیر کشاورزان این استان مرتبط بود یا نه. غلام حسین محسنی اژه‌ای گفت که خودش اهل اصفهان است و می‌داند که کشاورزان یک مشکل دارند و آن هم بی‌آبی است. او حتی اعتراف کرد که ممکن است در سال‌های اخیر از سوی مسئولان کوتاهی‌هایی صورت گرفته باشد. سخنگوی قوه قضاییه گفت کشاورزان نباید اجازه بدهند که افرادی بین صفوف آنها وارد شوند و به گفته او سوء استفاده کنند و رسانه‌های به گفته او بیگانه به قول اصفهانی‌ها از این نمد برای خود کلاهی بدوزند. اعتراض کشاورزان اصفهانی به انتقال آب زاینده رود به یزد در سالهای اخیر در جریان بوده و از جمله در سال 91 گروهی از کشاورزان شرق اصفهان اقدام به شکستن لوله‌های انتقال آب کردند که منجر به درگیری آنها با نیروی انتظامی و مجروح شدن تعدادی از آنها شد. اما موج جدیدی از این اعتراض‌ها پنجشنبه 17 اسفند ماه شکل گرفت که طی آن شمار قابل توجهی از کشاورزان منطقه ورزنه در شرق استان اصفهان در اعتراض به اختصاص نیافتن حقابه به آنها راهپیمایی کردند و با مطالبه حقابه شعارهایی از جمله علیه حسن روحانی سر دادند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی جمعه 25 بهمن ماه شمار قابل توجهی از کشاورزان معترض با حضور در نماز جمعه اصفهان پشت به خطیب جمعه نشستند و شعار پشت به دشمن رو به میهن سر دادند. این اقدام کشاورزان بازتاب گسترده‌ای داشت. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرده که در حال حاضر کسی از کشاورزان در بازداشت نیست.
باز به طور طبیعی وقتی که نیروی انتظامی جای وارد میشه، اختشاشی باشه یا یه درگیری باشه یا حتی کسی ممکنه در صحنه افراد رو دستگیر بکنن. خیلی طبیعیه، این خیلی غیر منتظر است، اما در حال حاضر هیچ کس بازداشت نیست. اگرم افرادی در همون صحنه افراد دستگیر کردن بعدن آزاد شدن، الان در حال حاضر کسی بازداشت نیست.
فضل الله صلواتی فعال مدنی در اصفهان به رادیو فردا گفته که مردم اصفهان میخواهند که آب در زاینده رود جاری شود و حقابه روستایان شرق اصفهان به آنها داده شود و هشدار میدهد که اگر مسئولان در این زمینه اقدام نکنند مسئله امنیتی میشود.
مردم در شرایطی قرار گرفتن که عملا کارتشون به اصفهان رسیده و اون حقابه هایی که داشتند و مالشون بوده و سالها استفاده میکردن همه با سیاست غلطی که آقای احمدی نژاد داشتن و اجازه دادن که بعضی مردم از این آب بهره برداری غلط بکنن، چیزی که سهم مردم بود و مال مردم شرق اصفهان بود یه دیگه تصرف کردن. جناب رئیس جمهورم تو مرحله تبلیغاتشون وقتی که اومدن اصفهان در میدان امام ضمن سخنرانیشون گفتن دوره قبل من توانستم که آب ارومیه رو تأمین کنم، این دفعه تصمیم دارم که آب زاینده رود رو تأمین کنم، که متاسفانه تا حالا هیچ کاری انجام نشده. با اینکه جناب رئیس جمهور پیگیر قضیه هستند ولی تا حالا نتونستن کاری انجام بدن.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز یکشنبه در اصفهان رفتارهای محمود احمدی نژاد و یارانش را جریان سازی و همراهی با به تعبیر او دشمن نامید و گفت که عمل این افراد با اسرائیل و به گفته او شیطان بزرگی کیست. آقای اژه‌ای گفت این رفتارها به این دلیل است که این افراد می‌خواهند از رسیدگی به مفاسدشان جلوگیری کنند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت مبارزه با مفاسد اقتصادی از اولویت‌های جمهوری اسلامی است و در سال 97 هم خواهد بود.
آقای محمد رضا رحیمی دانه درشت بود یا دانه ریز؟ دانه چه سمتی بود؟ آقای بقایی دانه درشت یا دانه ریز؟ البته از نظر شخصیتی دانه ریزه، اما از نظر جنبه جایگاه حقوقیش معاون رئیس جمهور بوده. بله، میگن بعضی وقتا پس چرا پرونده اینا طول میکشه پرونده فلان کس طول نمیکشه؟ خب این آدم ها اینجوری کاری نمی‌کنه که شما به راحتی بدون مستندش گیر بیارید.
مشتبه واحدی تحلیلگر مسائل ایران درباره حکم حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد میگوید
نکته ظریفی که به نظر من هم در حکم بقایی وجود داره و در هم ادامهش وجود داره، من نمیخوام بگم جنگ زرگری، اصلا جنگ زرگری نیست، جنگ جناح آقای احمدی نژاد با بخش از حکومت جنگ خیلی جدیه با لاریجانی ها، اما خیلی ظریف اومدن یه کاری کردن، ارقامی که در مورد دولت احمدی نژاد گفته میشد ده ها میلیارد صد ها میلیارد دلار جابجا شده و در سایه حمایت رهبر بود و سکوت مجلس و کوتاهی قوه قضاییه، الان موضوع رسوندن به 3-4 میلیون یورو. به نظرم این کارو خیلی به خیال خودشون ماهرانه انجام دادن و به همین جهت نباید در برابرش سکوت کرد. نخیر، ارقامی که در دوره احمدی نژاد جابجا شده مهم نیست، سپاه قدس یا جای دیگه، اینکه بیان مردم رو فریب بدن بگن دعوای ما سر 3 میلیون یورو یا 4 میلیون یورو، به نظرم محل نزاع اصلش اینجاست.
حمید بقایی در دفاعیات خود اعلام کرده که 3,766,000 یورو که گفته می شود تحویل او شده، هدیه فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به محمود احمدی نژاد برای فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بوده و قاسم سلیمانی در زمان تحویل این پول این موضوع را اعلام کرده است. سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه همچنین از اعتراض‌های سراسری دیماه با عنوان اتفاقات دیماه نام برد و گفت افرادی که آنها را دشمن می‌نامید از این اعتراض‌ها خیلی خوشحال شدند. او در مورد افرادی که در این اعتراض دستگیر شدند گفت که معترضان دو دسته بودند، افرادی که شعار دادند و سنگی پرتاب کردند و انگیزشان و ناراحتیشان سیاسی نبود و قرار نیست که مجازات سنگین بشوند. افراد دیگری که آقای اژه‌ای از آنها نام برد را به آنچه منافقین و سرویس‌های خارجی مینامید متصل دانست و گفت که آگاهانه برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی به خیابان آمدند و اعلام کرد که باید در مجازاتشان دقت بیشتری شود. در تظاهرات سراسری دیماه در شهرهای مختلف ایران بیش از 20 نفر کشته و حدود 5000 نفر بازداشت شدند.
گزارش همکارم فرینه آسمی رو میشنیدید و دعوت میکنم شنونده برنامه ملاقات از مهدی وحیدی ایراد باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. چهل و دو سال دارد و وکیل دادگستری است، اما همکنون به جای وکالت در زندان عراق به سر می برد. او 25 دی ماه در پی اطلاع رسانی درباره یکی از جانباختگان اعتراضات دی ماه بازداشت شد. چند روز پس از اعتراضهایی که به اعتراضات سراسری معروف شد و در جریان آن 25 تن در خیابانها کشته شدند و دست کم 3 تن دیگر هم در بازداشتگاه ها جان خود را از دست دادند. محمد نجفی پیگیر پرونده وحید حیدری بود، یکی از معترضانی که در بازداشتگاه عراق جان باخت. در شرایطی که مقام‌های ایران اعلام کردند وحید حیدری معتاد و فروشنده مواد مخدر بوده و در زندان خودکشی کرده است، محمد نجفی گفت که بررسی‌های چند روزش درباره این شهروند اهل عراق نشان می‌دهد او نه معتاد بوده نه فروشنده مواد مخدر. این وکیل دادگستری پس از اعلام این مطلب و مصاحبهش با برخی نهادهای حقوق بشری توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. وکیل مدافع محمد نجفی اتهامهای مطرح شده علیه این وکیل دادگستری را 8 مورد اعلام کرد: تشکیل دسته و گروه جهت برهم زدن امنیت کشور، عضویت در گروه‌های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران، نشر اکاذیب، ارسال اطلاعات و اخبار به خارج از کشور، اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در اعتراض‌های عراق. محمد نجفی پیشتر در مهر ماه سال 95 هم بازداشت شد و مدت 2 ماه زندانی بود. به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالبی انتقادی روی کانال تلگرام و صفحه فیسبوکش. به تازگی 9 وکیل دادگستری در نامه‌ای سرگشاده خواستار آزادی محمد نجفی و برگزاری دادگاهی عادلانه برای او شدند. با این حال قرار بازداشت او برای دومین بار تمدید شد تا این وکیل دادگستری نوروز 97 را در زندان سپری کند.
برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی راد بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.